توجه ویژه‌ای به رضا آذری داره، بازیکن جوان آبی پوشان که خیلی مورد توجه وینفرد شفر سرمربی سابق تیم استقلال قرار نداشت. آذری با گذشت زمان مصدوم هم شد و تعدادی از بازی‌های تیم استقلال رو از دست داد و با توجه به قابلیتایی که داره و محصول باشگاه استقلال هست، از تیم امیدهای استقلال به بزرگسالان راه پیدا کرده، میتونه در فصل آینده بازیکن مورد علاقه و عصای دست استراماچونی لقب بگیره. تمرین های تیم فوتبال زباهن یکی دو روزی از آغاز شده زیر نظر محمد خرمگاه و علیرضا منصوریان. کارهای بدنسازی در دستور کار تیم فوتبال زباهن اصفهان بوده و از چند روز آینده هم کارهای تاکتیکی و تکنیکی برای بازیکنان در دستور کار تمرینات قرار گرفته خواهد شد. بعد از اینکه حضور کریستین اوساگونا در تیم فوتبال زباهن منتفی شد، قراره که علیرضا منصوریان گزینه‌های جانشینی این بازیکن رو معرفی بکنه تا مدیران به سراغ جذب این بازیکنان مورد نظر برن. بعد از به خدمت گرفتن یک مهاجم اروپایی، ظاهراً کار نقل و انتقالاتی باشگاه زباهن به اتمام میرسه و یک بازیکن خارجی مد نظر باشگاه زباهن، در حالی که شایعه شده بود که زوبی ها برای برگزاری اردی پیش از فصل به خارج از کشور خواهند رفت. اما تمرین های تیم فوتبال زباهن در اصفهان پیگیری میشه و زوبی ها بجز اصفهان در شهر دیگری تمرین نخواهند کرد. مطلب دیگری بشنوید از فوتبال روی میز که شاید برای شما شنوندگان عزیز جالب باشه. ملی پوشان کشورمون در نخستین حضور خودشون در مسابقات جهانی فوتبال روی میز موفق به کسب مدال نقره شدن در رقابت‌های جام جهانی فوتبال روی میز در کشور اسپانیا. فوتبال روی میز ورزشی است مختص معلولان عزیز که تیم کشورمون هم در این مسابقات شرکت کرد و موفق شد که مقام نایب قهرمانی رو به دست بیاره. تیم فوتبال سایپا تمرین‌های خودش رو پیش از تیم‌های دیگر رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور آغاز کرد و در ادامه روند آماده‌سازی خودش اردوی پیشفصل رو در شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری پشت سر گذاشت و شاگردان ابراهیم صادقی چند روزی هست که تمرین‌های خودشون رو پیگیری می‌کنن و در واقع تلاش می‌کنند که از روزهای آینده با جدیت بیشتر تمرین ها رو پی بگیرن. بعد از این که تمرین های نارنجی پوشان در بروجن به اتمام رسید، از روز جمعه یعنی فردا تمرین های تیم فوتبال سایپا پیگیری خواهد شد. طبق برنامه قبلی قرار هست که روزهای 15 و 20 تیر ماه بازی تدارکاتی برابر تیم های بادران و شهر خودرو در زمینه شماره 1 مجموعه ورزشی سایپا برگزار بشه. در صورتی کیروش استرلی در ساعت‌های آینده یا حداکثر روزهای آینده به پیشنهاد باشگاه سپاهان جواب مثبت نده، باشگاه اصفهانی به دنبال جایگزین برای مهاجم گلزن خواهد بود. حتی خبر رسیده بود که باشگاه پرسپولیس طی هفته‌های قبل به دنبال جذب کیروش استرلی بوده، مذاکراتی هم با این بازیکن انجام شده ظاهراً، حالا بر اساس اون چیزی که ما خبر داریم، ولی هنوز معلوم نیست که آیا کیروش استرلی به تیم فوتبال سپاهان باز خواهد گشت یا مقصد دیگری رو برای فوتبال حرفه‌ای خودش انتخاب می‌کنه. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در اقدامی هماهنگ شده قرعه‌کشی رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور رو عقب انداختن تا نشون بدن تهدیدشون مبنی بر دیر شروع شدن یا تعطیلی رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشورمون تبل توخالی نیست و پای حرفشون ایستادن. مسئولان فدراسیون فوتبال اشاره کردن که ورزشگاه‌های میزبان لیگ برتر با صاحب امکانات بلیط فروشی الکترونیکی، گیت ورودی، اتاق کنترل تصاویر مربوط به سکوها و امکانات و تجهیزات دیگر باشن برای برگزاری رقابت‌های لیگ برتر، که در برخی از ورزشگاه‌ها این موضوع وجود نداره. ورزشگاه یادگار امام، بنیان دیزل، نقش جهان اصفهان، فولادشهر، فولاد آرنا در اهواز، امام رضا علیه السلام در مشهد و شهید بهشتی بوشهر، هفت ورزشگاهی هستن که نسبت به سایر ورزشگاه‌ها اشکالات کمتری دارن.
ورزش ایران
بریم سراغ رشته ورزشی والیبال. در حالی که همه علاقمندان والیبال در انتظار آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال هستند در کشور آمریکا و حضور تیم ایران در مرحله نهایی مسابقات، فدراسیون والیبال کشورمون همچنان با سرپرست کار خودش رو پی می‌گیره و این فدراسیون هنوز رئیس نداره. بعد از اینکه آقای افشین داوری به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال کشورمون معرفی شد روز 18 آذر ماه، در واقع سال گذشته در واقع ایشون معرفی شد پاییز سال گذشته و دوره 6 ماهه ایشون، یعنی 18 آذر ماه سال 97 ایشون معرفی شد و دوره ایشون باید 18 خرداد ماه به پایان میرسیده دوره 6 ماهه، ولی خب هنوز ایشون در فدراسیون والیبال هستن. با آقای فتاحی گفتگو میکنیم، دبیر محترم فدراسیون والیبال. آقای فتاحی سلام و عصر بخیر.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران. امیدوارم که تا این زمان روز ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
تشکر میکنیم از شما. آقای فتاحی، با توجه به اینکه در روزهای قبل که خبرنگاران و اعصاب رسانه سوال کردن درباره کم و کیف برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال، آقای اسبقیان تصریح کرده که بعد از رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال این موضوع انجام خواهد شد و این موضوع پیگیری می‌کنیم، ولی امروز آقای افشین داوری در انتخابات هیئت والیبال استان سمنان اشاره کرده که حضور من غیر قانونی نیست حتی اگر این مدت بیش از 6 ماه به طول بیانجامه.
بله، ببینید جناب معتمد هاشمی، فدراسیون والیبال یه تغییر تحولاتی رو در سال گذشته داشت که خب از آذر ماه با حضور جناب آقای داوری به عنوان سرپرست کار خودش رو ادامه داد و خب الان خدا رو شکر بعد از گذشت 6 ماه ما تونستیم برای دومین بار در تاریخ والیبالمون به دور نهایی لیگ ملت‌ها راه پیدا کنیم و خدا رو شکر یه سری اتفاقات خوب برای ما افتاد که حالا من فکر میکنم این که حالا سرپرست رئیس به عنوان مسئول و متولی اصلی والیبال باشه، الان اگر ما این مباحث رو بخوایم پیش بکشیم با توجه به اهمیت موضوع حضور بچه هامون در
آخه این از دوتا موضوع کاملا با هم متفاوت ها آیه فتایی،
این باعث میشه که در واقع این حاشیه های ما زیاد بشه. همونطور که جناب آقای اسبقیان اشاره کردن به عنوان مدیر کل محترم امور مشترک فدراسیون ها، قرار هستش که بعد از اتمام دور برگشت دور نهایی لیگ ملت‌ها،
بله،
در واقع ثبت نام از کاندیداها انجام بشه. ما هم به شخص منتظر هستیم که در واقع مصوبه و ابلاغیه وزارت ورزش بیاد و ما این ثبت نام رو انجام بدیم.
بله.
این داوری در واقع حالا گذشت 6 ماه استناد میکنن دوستان به ماده 10 و تبصره 2 که نمیتونه کم کارشو ادامه بده. ببینید الان توی این شرایط ما باید دنبال آرامش باشیم که این کارمون انجام بشه. قصه به یقین اگر آقای داوری الان بخواد در واقع وظیفه برگزاری مجمع انتخاباتی رو انجام بده، تمرکز لازم از کل جامعه والیبال بر تیم‌های ملی ما از بین میره. ما بعد از مسابقات لیگ ملت‌ها تورنمنت حساس انتخابی المپیک رو داریم در روسیه بانوان ما میرن برای ABC کاپ در کره جنوبی.
خب این مسابقات ادامه داره آقای فتاحی عزیز، یعنی بله. باید به تکلیف مدیریت فدراسیون مشخص بشه، چون بله. اگر از زمان پایان رقابت لیگ ملت‌ها تا رویداد بعدی باز هم این انتخابات برگزار نشه، باز هم میشه گفت خب الان مسابقات مثلا مقدماتی المپیک، الان مسابقات بله. دیگری هست، چون مسابقات حساسه پس انتخابات تعویق بیفته.
بله بحث این نیست که برگزار نشه جناب بله. معتمد، بحث اینه که در یک زمان بهینه، در یک زمان با شرایط خیلی خوب و در واقع شرایط مطلوب برگزار بشه که کسی آسیب نبینه. اگر قصد برگزاری انتخابات قبل از لیگ ملت ها بود، به نظر شما واقعا همچین آرامشی برای تیم ملی مهیا بود که بتونن انقدر خوب بازی کنن و برای اولین بار در تاریخ از 15 بازی 12 بازی رو در سطح اول دنیا با موفقیت پشت سر بذارن؟ من فکر نمی کنم همچین اتفاقی می افتد. اینه که من اینو به فال نیک می گیرم که ما در واقع تونستیم راه پیدا کنیم به مسابقات دور برگشت مسابقات لیگ ملت ها، و خب عرض می کنم مجددا خدمت شما که منتظر دستور مقامات وزارت هستیم که برای انتخابات در واقع اقدامات لازم رو انجام بدیم.
آقای داوری خودشون هم نامزد خواهند شد، شما اطلاعی دارید؟
من اطلاعی از این قضیه ندارم،
چون در فدراسیون بوکس ندارم. که ایشون تمایل داشت به نامزدی،
نمیدونم، من اطلاعی از فدراسیون بوکس ندارم. قطع به یقین هر کدوم از دوستان که بخوان برای فدراسیون والیبال نامزد بشن، خب باید حائز اون شرایط اولیه عمومی و اختصاصی باشن، و خب اگر امر کنن برای ما، ما میتونیم این کارو انجام بدیم برای اینکه ثبت نام انجام بدیم و آماده باشیم تا انتخابات فدراسیون والیبال به بهترین نحو ممکن انجام بشه.
بله، و درباره مسابقات لیگ برتر اگه مطلبی هست بفرمایید در فصل آینده.
لیگ برتر خدمت شما هست کنم که ما برای لیگ برتر یه سری جلسات رو هفته بعد خواهیم داشت و در مورد تیم‌ها تصمیم گیری خواهیم کرد که حالا با توجه به شرایطی که سال قبل داشتیم و امسال بتونیم یه شرایطی رو مهیا کنیم، چون لیگ ما در واقع ویترین والیبال ماست. اگر بله. لیگ ما به خوبی برگزار بشه، همه میتونن نتیجه‌اشو توی تیم‌های ملی رده‌های مختلف ببینن، و خب ما می‌خوایم شرایطی رو مهیا کنیم که حقی از کسی ضایع نشه، توزیع مناسبی داشته باشیم توی استان‌ها کشور به لحاظ در واقع تیم‌های استانی، و با یک چارچوب قانونمند و در واقع میشه گفتش که بر طبق قوانین جاریه یه سازمان لیگ فدراسیون این لیگ انجام بشه. این هستش که ما تا 15/5 به تیم‌ها اجازه دادیم و درخواست کردیم که خودشونو معرفی کنن در صورتی که میخوان توی لیگ شرکت کنن، و خب منتظر هستیم که ببینیم که کدوم تیم اعلام آمادگی میکنه.
بله، خیلی ممنون. این نکته است بفرمایید.
من خیلی ممنونم از شما، از دوستان در واقع رادیو، تلویزیون، رسانه، خبرنگارای محترم که واقعا بر حسب رسالتشون این پیگیری‌ها رو انجام میدن و میخوان که تکلیف فدراسیون‌ها انجام بشه، و قطع به یقین امیدوارم که هر چه زودتر تکلیف در واقع فدراسیون والیبال هم مشخص بشه، با توجه به اینکه فکر میکنم ما الان روند در واقع مثبت و خیلی خوب رو به رشد داشتیم توی این چند ماه، و میخوام که برای ما دعا کنید.
بله، تشکر از شما.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم آقای علی فتایی، سرپرست دبیری فدراسیون والیبال. اینجا یه نکته وجود داره، و این یک بام و دو هوا برگزار شدن مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های ورزشی، خب در کنار والیبال که دربارش صحبت کردیم و بر اساس قانون دورای سرپرستی های داوری به اتمام رسیده، اما فدراسیون کشتی هم که ماهای متمادی است که با سرپرست داره اداره میشه، و امیدوار هستیم حالا در همین تیر ماهی که انتخابات قرار برگزار بشه تکلیف مشخص بشه، فدراسیون وزنه برداری تا حدی این شرایط رو داشته، فدراسیون تنیس که مدت هاست که دوره ریاست آقای شایسته به اتمام رسیده و هنوز از برگزاری انتخابات خبری نیست، و هر چقدر که این اتفاقات بیفته اهالی ورزش احساس میکنن که احتمالا خدای نکرده مسائلی پشت پرده وجود داره، و داستان‌هایی هست که حالا وزارت ورزش قصد داره که به قول برخی از عزیزان مهندسی بکنه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی رو. یه نکته درباره والیبال هم اشاره بکنم که تیم والیبال شهرداری ارومیه وضعیتش هنوز مشخص نیست برای شرکت در رقابت‌های فصل آینده لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون، و همونطور که آقای فتایی هم اشاره کرد تا روزهای آینده مشخص خواهد شد اوضاع احوال سایر تیم‌ها در کنار شهرداری ارومیه برای شرکت در رقابت‌های لیگ برتر والیبال چگونه است. بریم به سراغ مطالبی از سایر رشته‌های ورزشی. رئیس پژوهشگاه علوم ورزشی آقای دکتر علی شریف نژاد با اشاره به کاهش بیش از حد اعتبارات پژوهشگاه نسبت به سال گذشته اشاره کرده که اعتبارات پژوهشگاه علوم ورزشی در سال جاری به حدی کاهش پیدا کرده که تنها میتوانیم با آن حقوق پرسنل و اعضای هیئت علمی رو پرداخت کنیم. از رشته ورزشی جودو بشنوید که تیم ملی جودو بزرگسالان ایران با 5 ورزشکار در مسابقات بین‌المللی قزاقستان شرکت خواهد کرد. رقابت‌های آزاد قزاقستان به میزبانی این کشور و شهر اکتاو در روزهای 27 و 28 تیر ماه برگزار میشه و تیم ایران هم با ورزشکارانی در اوزان مختلف شامل علیرضا خجسته در وزن منهای 66، محمد محمدی بریمانلو در وزن منهای 73 کیلوگرم، مهدی فتحی پور در وزن منهای 81 کیلوگرم، محمد ملک محمدی در وزن منهای 90 و رامین صفویه در وزن منهای 100 کیلوگرم در رقابت‌های قزاقستان شرکت خواهد کرد. ضمن اینکه سعید مولایی هم به تنهایی در رقابت‌های جایزه بزرگ کرواسی قرار هست که شرکت کنه. مرتضی شریفی که در دور اول مسابقات لیگ ملت‌های والیبال در برخی از دیدارها در فهرست آقای ایگور کولاکوویچ در تیم ملی بزرگسالان والیبال ایران حضور داشت، بنابر صلاح‌دید سرمربی تیم ملی کشورمون در مرحله نهایی مسابقات حضور نداره و همراه تیم ملی والیبال جوانان ایران در رقابت قهرمانی جهان حضور خواهد داشت. فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان درگذشت خانم رازیه شیر محمدی ملی پوش کشورمون رو تسلیت گفت و طی پیام رسمی فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان این ضایعه رو تسلیت گفت به فدراسیون تیراندازی ایران و در این زمینه ابراز تأسف کرد. خبری از رشته از وزارت ورزش پیشنوید که سرکار خانم مهین فرهادیزاد در وزارت ورزش و جوانان به عنوان معاون توسعه ورزش بانوان این وزارتخانه منصوب شد. بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان موسوم به یونیورسیاد از شب گذشته آغاز شد. 30 دوره بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان در ورزشگاه سن ناپولی شهر ناپل آغاز شد. ورزشگاهی که برای علاقه‌مندان فوتبال به ویژه خیلی آشناست به خاطر اینکه در رقابت‌های فوتبال سری آ بازی‌ها در این ورزشگاه زیاد برگزار شده و در این دوره از بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان که دیروز هم پیرامون این رویداد مهم با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم، سرکار خانم نجمه خدمتی پرچم‌دار کاروان ورزشی ایران بود در مراسم افتتاحیه و ایران در 4 رشته ورزشی در این مسابقات شرکت کرده. احسان قائم مقامی عنوان قهرمانی رقابت‌های بخش برق‌آسای مسابقات آزاد جهانی رو در رشته ورزشی شطرنج در شهر فیلادلفیای آمریکا از آن خودش کرد. در این بخش بازیکنان 10 مسابقه رو برگزار کردند، 5 رقابت در دور رفت و 5 دیدار در دور برگشت که احسان قائم مقامی با کسب 9 امتیاز شامل 8 پیروزی و 2 تساوی عنوان قهرمانی این مسابقات رو از آن خودش کرد. ضمن اینکه احسان مقامی اولین استاد بزرگ شطرنج ایران و در مسابقات متعدد طی سالهای اخیر برای ایران افتخار آفرین ظاهر شده، هفته قبل هم با کسب عنوان قهرمانی رقابت غرب آسیا سهمیه حضور در جام جهانی 2019 رو به دست آورد. و آخرین عنوان در این بخش این که شعار تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2019 چین مشخص شد. دومین جلسه شورای راهبردی رسانه‌ای تیم ملی بسکتبال دیروز چهارشنبه در محل فدراسیون بسکتبال برگزار شد و در پایان این جلسه شعار تیم ملی بسکتبال ایران در این مسابقات مشخص شد که با نظر اعضا شعار برای ایران برای بسکتبال به عنوان شعار تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی 2019 چین انتخاب شد.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران.
بریم به سراغ مطالبی از فوتبال در آن سوی مرزها، بازی‌هایی که در کشورهای گوناگون برگزار میشه در قالب رقابت‌های جام طلایی کنکاکاف و جام ملت‌های آمریکای جنوبی. صبح امروز در مسابقه دوم مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی تیم پرو شگفتی ساز شد و در ورزشگاه گرمیو با برتری قاطع 3-0 برابر شیلی قهرمان دوره پیش مسابقات به بازی نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی صعود کرد و حریف تیم ملی برزیل در مسابقه نهایی جام ملت‌های آمریکای جنوبی شد که مسابقه بسیار مهمی خواهد بود برای فوتبال پرو. جالبه بدونید که آرتور ویدال بازیکن تیم ملی فوتبال شیلی اشاره کرده که بازی رده‌بندی این جام هیچ اهمیتی نداره، چون شیلیایی‌ها باید مسابقه رده‌بندی رو برابر تیم ملی آرژانتین برگزار بکنند که یادآور مسابقه نهایی دوره پیش مسابقه رقابت‌های کوپا آمریکا است. در رقابت‌های جام طلایی کنکاکاف بامداد امروز تیم آمریکا بامداد دیروز در واقع تیم آمریکا 3-1 جامائیکا رو از پیش رو برداشت و راهی مسابقه نهایی فوتبال جام طلایی کنکاکاف شد. تصدیق می‌کنم دوباره بامداد امروز مسابقه برگزار شد. دیروز مکزیک با یک گل هایتی رو از پیش رو برداشت. قرار هست که بامداد روز دوشنبه 5:30 بامداد با برگزاری مسابقه تیم‌های مکزیک و آمریکا چهره تیم قهرمان مشخص بشه. اگر مراجعه بکنید به تاریخ رقابت‌های جام طلایی کنکاکاف، معمولاً قهرمانی این جام بین تیم‌های آمریکا و مکزیک دست به دست شده. یک خبر جدید رو خدمتتون عرض بکنم که امروز قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های اسپانیا لالیگا در فصل آینده انجام شد و این مسابقات از روز 17 اوت شروع خواهد شد که تیم فوتبال بارسلونا مدافع مقام قهرمانی در اولین گام با اتلتیک بیلبائو بازی خواهد کرد. اتلتیکو مادرید در هفته اول مسابقات با خطافه بازی میکنه که یک شهرآورد شهر مادرید به شمار میاد و تیم رئال مادرید هم در ورزشگاه پالایدیوس با سلتا ویگو روبرو خواهد شد. اما برای اون دسته از کسانی که دوست دارن بدونن که ال کلاسیکو چه زمانی برگزار میشه، یعنی مسابقه همیشه دیدنی و حساس تیم‌های بارسا و رئال، باید عرض بکنم که بازی رفت این دو تیم روزهای 26 و 27 اکتبر برگزار میشه. مهر ماه تقریبا اواخر مهر احتمالاً خواهد بود. حالا تاریخ دقیقش عرض کنم خدمتتون، چون خبر به تاریخ میلادی در واقع منتشر شده. عرض بکنم که 26 یا 27 اکتبر بازی رفت انجام میشه در هفته 10 رقابت‌های لالیگا و مسابقه برگشت هم روز 29 فوریه یا اول مارس خواهد بود در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در هفته 26 مسابقات که اول مارس اسفند میشه دیگه، طبیعتاً اسفند ماه مسابقه برگشت برگزار خواهد شد در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا بین تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا که مسابقه همیشه جذابی هم هست. 26 اکتبر هم آبان ماه میشه، یعنی من الان که نگاه می‌کنم روز 4 آبان یا 5 آبان مسابقه رفت انجام میشه. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارت.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران. رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
خب امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. مطلب مهم اینه که امام مقاومت را از روی هیجان زدگی انتخاب نکرد، از روی احساسات زودگذر انتخاب نکرد. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است، پشتوانه عقلانی است، پشتوانه علمی است و البته پشتوانه دینی. منطق پشت سر ایستادگی امام و مقاومت امام وجود دارد.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من رغب فیک عند اقبالک زهد منک عند ادوارک.
کسی که در خوشبختی تو به تو روی می‌آورد، چون بدبخت شدی از تو روی گردان می‌گردد. حجت الاسلام سرلک.
این سخن الهی و نورانی مخاطبش در واقع انسان‌های برخوردارند، چه حالا برخورداری‌های اجتماعی مثل مسئولیت، مثل ریاست و اینها، چه برخورداری‌های اقتصادی، مال و منال و اینهایی داشته باشه، چه برخورداری‌های عمومی مثل مشهور بودن و تو چشم بودن. امیرالمومنین فرماید این جور آدم‌ها وقتی دیدن دور و برشون شلوغ شد و دیگران به سراغ اونها اومدند، تعابیر و الفاظ مبالغه‌آمیز در دهان دیگران میچرخید، وقتی که شما به جایگاهی رسیدی، خلاصه دنیا اصطلاحاً بهت رو کرد، دیدی دیگران تحویل میگیرند، مبادا فریب اونها رو بخوری. امیرالمومنین فرماید آدمهایی که در وقت برخورداری ها و در وقت موفقیت ها صرفاً سراغ تو میان، اینا همونایی هستند که اگر تو یه روزی به مشکل برخوردی و دستت خالی شد و اعتبارتو از دست دادی، اینا هم رهات خواهند کرد. اینها خلاصه حزب بادند، خیلی هاشون باد به سمت تو بوزد، اینها هم سرکلشون پیدا می شود. باد نوزد و اون خلاصه شرایط و موقعیت در اختیار ما نباشه، از اونها هم خبری نیست. این داستان تلخ، این که گاهی اوقات کسی وضع مالیش بد میشه، ورشکسته میشه، چه میدونم مشکل پیدا میکنه، یا حتی گرفتاری هایی مثل چه میدونم زندان و اینها پیدا میکنه، بقیه دور و برش رو خلوت میکنن، این داستان غم انگیزی است. درست به وقت نیاز آدم هایی که حرف ها و پرتمطراقی به زبان جاری میکردن، اونا پیداشون نیست، گم و گور میشن. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این است که واقع بین باش. در وقتی که برخورداری مغرور نباش، و در وقتی که محرومیت داری و مشکلی داری مایوس نباش، خیلی رو دیگران حساب نکن، تا بتونی با واقعیت داشتن و نداشتن خودت عاقلانه کنار بیای و راه خودت رو درست بتونی تشخیص بدی. خدا به همه ما توفیق بدهد که اونچه که رضای اوست رو تشخیص بدیم و به همونم انشاءالله الرحمن پایبند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
گر در پی دوستان محتال شوی، در پای فریب و حیله پامال شوی. هر کس به تو روی بهر مال تو کند، رو گرداند چو بی زر و مال شوی.